الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. به مناسبت روایتی از طائفه دوم که گفته شده دلالت می‌کند معاوضه بر خمر حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً، به روایتی اشاره شد و عرض شد دو نکته در سند این روایت باید بررسی بشه. نکته اول راجع به حسین ابن علوان هست که ده ها روایت در کتب اربعه و غیر کتب اربعه از حسین ابن علوان نقل شده است. دو مطلب راجع به این راوی نیاز به بررسی داره. مطلب اول این است که مذهب این حسین ابن علوان چیست؟ مطلب دوم در وساقتش هست. همینجا ممکنه کسی تصور کنه بگه خب شما وساقتش بحث کنید دیگه، حالا مذهبش ثقه باشه، حالا ولو هر مذهبی باشه. نه، اینجا نکته ایست که مذهب توضیح میدیم بعدا معلوم میشه براتون که اونجا نکته ایست که ممکنه در هم بریزه اون وساقت عرض کنم حسین ابن علوان رو. لذا مطلب اول این است که من حیث مذهب باید بررسی بشه که حسین ابن علوان متمذهب به چه مذهبی است. گفته شده است که سه نظریه اینجا وجود داره. این رو برخی از فضلای نجف گفتن که یک نظریه کشی و نجاشی تصریح میکنن که حسین ابن علوان من رجال العامه است، سنی. نظر دوم که گفته شده یظهر و از کلمات شیخ طوسی در استبصار که حسین ابن علوان زیدی است، که این نکته مهمه، ممکنه یک وساقت، دو تا وساقت داره، بعدن یه وساقت تردیده، وساقت دوم رو این نکته در هم بریزه که حالا با توضیح و بعد کارورزی باید دقت کنیم. نظریه سوم گفته شده حسین ابن علوان امامی اثناعشری است. از این نظریه سوم وارد بشیم بررسیش و به تنقیح المقال مراجعه می کنید. مرحوم مامغانی اونجا قول به این که حسین ابن علوان شیعه اثناعشری است با دو نکته ممکنه اثبات بشه، یعنی گفته شده اینجا. نکته اول روایتی است که در کتاب شریف کافی باب ما یفصل بین دعوى المحق والمبطل نقل شده است از فردی به نام کلبی نصابه. روایت مفصله، میگرفتم پیش بعضی از بنی الحسن و راه رو گم کرده بودم، سوالاتی از اونا کردم، اونا هم جواب درست و درمون ندادن. روایتیست، مراجعه کنید، روایت خوبیه. تا بالاخره خدمت امام رسیدم، سوالاتی کردم و جواب گرفتم و بالاخره در آخر این عبارت رو داره: فلم یزل الکلبی یدین و به حب به اهل هذا البيت حتی ماته. دیگه این جناب کلبی نصابه تا آخر عمر معتقد به حب اهل بیت بود تا از بین رفت. اصلا یدینو به حب اهل بیت، دینش شده بود حب اهل بیت حتی ماته. که از روایت استفاده میشه این یدینو، از صدر و ذیل روایت، یدینو به حب اهل هذا البيت تنها حب مقصود نیست، مقصود اینه که دیگه شیعه شد، معتقد به مذهب شد این جناب کلبی نصابه. و گفته شده است که این کلبی نصابه چنان که مرحوم ملا صالح مازندرانی در حاشیه کتاب کافی و شرح الکافیش آورده است، مقصود همین حسین ابن علوان کلبی است که محل بحث ماست. از این روایت معلوم میشه هو شیعیون اثناعشریون. یک دلیل. دلیل دوم جمله است که از رجال کشی نقل شده است که صاحب تنقیح المقال نقل میکنه که مرحوم کشی در رجال می‌فرماید محمد ابن اسحاق، محمد ابن منکدر، عمرو ابن خالد، عبدالملک ابن جریح و حسین ابن علوان الکعبی کلبی ببخشید، من رجال العامه الا ان لهم میلا و محبتا شدیده. ثم قال و قد قیل ان الکلبی کان مستورا ولم یکن من المخالفین. کشی میگه حسین ابن علوان کلبی ابتدا میگه از رجال عامه است، لکن در پایان میگه قیل، گفته شده که کلبی کان مستورا، تقیه میکرد، ولم یکن من المخالفی. کلبی جز اهل سنت نبوده، جز مخالفی نبوده، گفته بشه اون روایت رو به این قیل زمیمه کنیم، نتیجه بگیریم حسین ابن علوان کلبی شیعی اثناعشری. عرض ما این است که این نظریه و نگاه صحیح نیست و حسین ابن علوان کلبی شیعی اثناعشری نیست. و الوجه فی، اما روایتی که از کتاب شریف کافی نقل شده که کلبی نصابه متدین به مذهب شیعه شد، تا وقتی از دنیا رفت مسلم کلبی نصابه حسین ابن علوان نیست و جالبه که ملا صالح مازندرانی هم در شرح کتاب شریف کافی نمیگه کلبی نصابه حسین ابن علوانه، ولو ایشون هم اشتباه کرده، میگه حسن ابن علوانه برادرش، نه حسین ابن علوان، و هر دو اشتباهه. کلبی نصابه هشام ابن محمد ابن صائب کلبیست، ابو منذر که شخصیت مشهور به علم انساب و تاریخ در بین اهل سنت و شیعه هست. مرحوم نجاشی میگه العالم ناسب بالایام، ناسب با سین نه با صاد، یا الناسب العالم بالایام، هم شخصیت نسب شناسی بود، هم عالم به ایام بود، یعنی تاریخدان بود. و کان یختص به مذهبنا، جزء ما بود، جزء شیعیان بود. اهل سنت هم ابو النضر الکوفی، هشام ابن محمد ابن صاحب الکلبی، المفسر النصابه، اتهموه بالکذب و رمیه به رفض. این مسلمه، اصلا جای شبهه ای نیست که کلبی نصابه هشام ابن محمد ابن صاحب کلبیه، نه حسین ابن علوان کلبی. در هیچ گزارشی از حسین ابن علوان و حسن ابن علوان اصلا اشاره نشده که اینا نصابه هستن. و تعجب از مرحوم ملا صالح مازندرانی که فرموده این کلبی نصابه یعنی حسن ابن علوان، و اعجب از این محقق و بعضی دیگره که باز اونا گفتن حسین ابن علوان. پس این شاهد اول بر تشیع حسین ابن علوان که روایت کتاب شریف کافی است، دلالت بر این معنا ندارد. او کلبی نصابه، کسی دیگه. شاهد دوم که عبارت مرحوم کشی باشه، جالب توجه است که اینجا در عبارت کشی اختلاف نسخ است. خوب دقت کنید، یک واو بین دو نسخه اختلافه، ولی تماما معنا رو تغییر میده. در بعضی از نسخ کشی چنینه، میگه محمد ابن اسحاق، محمد ابن منکدر، عمل ابن خالد الواسطی، عبد الملک ابن جریح و حسین ابن علوان الکلبی، یک نسخه. نسخه دیگر که بعضی از گزارشگری‌های ناقلین هم از همین نسخه انجام شده، معلوم میشه این نسخه هم کاملا بوده، و حسین ابن علوان و الکلبی من رجال العامه. اگه نسخه اول باشه استشهاد درسته، حسین ابن علوان کلبی از رجال عامه است، و قیل ان الکلبی کان مستورا ولم یکن من المخالفین، این روشن کلبی صفت حسین ابن علوان طبق این نسخه. وقت کشی میگه یک قیلی هم گفته این حسین ابن علوان کلبی مستور بوده، تقیه میکرده، ولم یکن من المخالفین، طبق این نظر استشهاد درست. لکن طبق نسخه دوم کشی داره اینجوری میگه، این چند نفر، عمر ابن خالد واسطی، عبدالملک ابن جریح، حسین ابن علوان و کلبی از رجال عامه. وقت والکلبی انصراف داره به کلبی نصابه، چون در بعضی از روایات هم آمده عن الکلبی نصابه ثم قال الکلبی. اون وقت مدلول چنین میشه، مرحوم کشی میگه عمر ابن خالد، عبدالملک ابن جریح، محمد ابن منکدر، حسین ابن علوان و کلبی از رجال عامه، و قیل این کلبی که انصراف داره به کلبی نصابه کان مستورا. پس ببینید یک واو که در بعضی از نسخ هست استشهاد رو ناقص میکنه، لا اقل من الاجمال. پس بنابراین نه روایت کافی دلالت بر تشیع حسین ابن علوان است و نه نقل کشی. و جالب تصریح مرحوم کشی و مرحوم نجاشی که کان من رجال العامه، مخصوصا مرحوم نجاشی مطلب رو تمام میکنه که من رجال العامه بود. خب دقت کنید، نظریه دوم که این بعض الافاضل نجف و بعضی های دیگه هم روش تأکید میکنن، گفته بشود حسین بن علوان مذهبش زیدی بوده، که عرض کردم این نکته اگه ثابت بشه بعد یه توثیق در هم میریزه، اصلا یه توثیق مهم از بین میره. چرا؟ گفتن که مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار یظهر من کلماته که حسین ابن علوان زیدی بوده است. به نظر ما به هیچ وجه کلام شیخ طوسی ظهور در این معنا نداره. باز آقایون اشتباه کرد. توضیح مطلب این که روایتی رو شیخ طوسی عن عبید الله ابن منبه عن حسین ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائهی عن علی علیه السلام، روایت مفصلیه. حضرت امیر میفرماید وضو میگرفتم، فاقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین ابتدأت فی الوضو، من وضو میگرفتم پیغمبر آمدن. وقت توضیح میده من نمیدونم شستم پامو چنین چنان، روایت اینجوریست، مفصلم هست. خب روایت داره نقل میکنه گزارشگری وضوی اهل سنت رو فی الجمله. بعد مرحوم شیخ در استبصار عبارتشون اینه، میفرمان به این روایت که نمیشه عمل کرد. چرا؟ و رجال بله بین ذالک ان روات الخبر کلهم عامتون و رجال الزیدیه. جمله شیخ اینه، مرحوم شیخ در استبصار، روات این خبر اهل سنت و زیدی هستن. یعنی روات این خبر بعضی هاش سنی هن بعضی هاش زیدی هن. خب از کجا دلالت داره این عبارت شیخ در استبصار که حسین ابن علوان زیدیه؟ ایشون میفرماید روات خبر بین سنی و زیدیه. خب عمرو ابن خالد زیدیه، بطریه، حسین ابن علوان عامی باشه، عبارت شیخ درسته دیگه. میگه رجال خبر عامی و زیدیه، یعنی بعضی اهل سنت هم بعضی زیدیه هستن. تنها عبارت شیخ در استفسار اینه. پس بنابراین این که ادعا شود مرحوم شیخ در تهذیب یظهر من کلماتی که حسین ابن علوان زیدی است نخیر. این عبارت شیخ هم دال بر این مطلب نیست. از فعل ذلک خطیب بغدادی اگر راوی رو ذکر میکنه و سکوت میکنه از مذهبش، نمیگه زیدی و رافضی و نمیدونم چنین و چنان، سکوت خطیب بغدادی ظهور داره در این که او راوی سنیه. تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 62 رو مراجعه کنید. حسین ابن علوان ابن قدامه ابو علی الکوفی الاصل سکن بغداد حدث احادیث منکره، نسبت به مذهبش هم هیچی نمیگه. نجاشی هم تصریح داره عامیون. لذا در مطلب اول حسین ابن علوان دلیل بر تشیع اثناعشریش نداریم. اون دو دلیل که گفته بودن هیچ کدوم وافیه به مقصود نیست. دلیل بر این که زیدیست نداریم. پس تصریح نجاشی باقی میمونه که هو عامیه، حسین ابن علوان از اهل سنته، ولی طبق اون نگاه کشی و دیگران الا ان لهم میلا و محبتا شدیده، نسبت به اهل بیت هم میل دارن هم محبت شدید دارن. این نکته اول که بعد عرض کردم در وثاقت مهم. نکته دوم نسبت به وثاقت حسین ابن علوان است. آیا ثقه است یا ثقه نیست؟ حالا افرض عامی یا اهل سنت باشه، ما خیلی از اهل سنت داریم که توثیق شدن، از زیدیه داریم توثیق شدن، وثاقتش چجور؟ دو دلیل بر وثاقت حسین ابن علوان اقامه شده است. الان بذارید توضیح بدیم، اینجا بعد روشن میشه. عرض کنم دلیل اول، حالا اگه ترتیب منطقی ما که اهمیت کلام نجاشی بود میخواست او را اول بگیم، ولی به خاطر ارتباطش با این نکته قبلی این دلیل را اول ذکر میکنیم. مرحوم علامه از ابن عقده نقل میکنه در رابطه با حسن ابن علوان، برادر حسین ابن علوان، میگه ابن عقده گفته است ان الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا. ابن عقده میگه حسن ابن علوان اوثق از برادرشه حسین ابن علوان، نه دوتا برادر، و احمد و پسندیده تر عند اصحابنا. خب گفته میشود از این عبارت ابن عقده استفاده میشه حسین ابن علوان ثقتون و اخوها اوثق من. حسین ابن علوان محمودون و اخیه احمد من. پس بنابراین وثاقت حسین ابن علوان از این جمله اثبات شد. این فاضل نجفی و برخی دیگر میگن ما وثاقت نجاشی را قبول نداریم نسبت به حسین ابن علوان باشه، او رو بعد بحث میکنیم، میگن اینم دوچار مشکله. مشکلش چیه؟ میگن ابن عقده خودش زیدیست، ولو توصیق شما قبول داریم، ولی اینجا میگه عند اصحابنا حسن از حسین اوثق عند اصحابنا. عند اصحابنا یعنی عند اصحابنا زیدیه. پس مقصود ابن عقده این است که حسن عند زیدیه اوثق از حسین است. پس حسین و حسن عند زیدیه ثقه هستن، چون زیدیه. چه ربطی داره عند اصحابنا یعنی عند علماء شیعه؟ حالا دقت کردید؟ اگه حسین ابن علوان زیدی باشه، ابن عقده میگه این زیدیه عند اصحابنا، زیدیه ثقه است، چه ربطی به شیعه داره؟ پاسخ اینه که ثبت العرش ثم من قش. اولا مسلم حسین ابن علوان زیدی نیست، و ثانیا حمل کلام ابن عقده را عند اصحابنا بر زیدیم به هیچ وجه درست نیست. وثاقت توثیقات ابن عقده وقتی معتبره، ابن عقده میگه عند اصحابنا یعنی عند شیعه، نه عند زیدیه. لذا حسین ابن علوان هم عامیه اهل سنت، ابن عقده میگه عند اصحابنا شیعه حسن و حسین ثقه هستن و وثاقت حسن از حسین بیشتره، معذار ثقه بودن حسین هم ثابت میشه. این روشنه، یا وقت نداریم ولی با توضیحات زیادی بدیم. اصلا ابن عقده در توثیقاتش نگاه به زیدیه نداره، این به کمک قرائن مختلف. بله اگر حسین ابن علوان زیدی می بود این مطلب به ذهن می زن، این نکته که آقای میگه که چون زیدیه میگه این دست خواب نه زیدیه، این آقای اینجوریه، زیدی نیست، سنیه، و اون این دست خواب نام ظهور در اون معنا داره. ما جایی نداریم که به حکم حتی قرینه بتونیم اثبات کنیم گزارشگری های علامه را از ابن عقده این دست خواب نه یعنی مختص به زیدیه باشه. لذا مخصوصا توثیقات او مورد قبول قاطبه علمای شیعه است، اصلا این نگاه درش نبود. حالا للکلام تتمتون، انشالله ادامه میدیم این رو. ما میخواستیم فقه و دیگه حالا اصول رو که امروز تموم میکنیم، ولی فقه رو فکر میکنم حالا حداقل شنبه رو یا یک شنبه رو باید ادامه بدیم که حداقل همین بحث به یه جایی برسه. حالا باز توضیحات بیشتری عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید. سلامت باشید انشاءالله. یه خورده بلندتر بفرمایید که بشنویم. بله بله. حالا افروز که اصلا ساختش به الهام من الشیطان باشه، که این خودش عرض کنم به حضور شما یک نحوه اشتراک شیطان رو با خدا در خلقت درست میکنه، اینم مشکلاتی پیدا میشه انظر علم کلام. معذالک ما تسلم میکنیم، بسیار خوب، اراده خدا دیگه دخیل نیست، و شیطان، یعنی خدا مثلا معاذ الله مسلوب الاراده، دیگه شیطان میگه این کار رو بکن ما انجام میدیم، خدا اینجا اراده فرض. حالا اینا رو قبول کردیم، بسیار خوب. مگر هر چیزی که به الهام من شیطان باشه، اگر یه مصلحت خیریم درش باشه میتونیم بگیم اجتناب ازش واجبه. اصلا فرض بفرمایید که انگور رو گذاشته سرکه بشه شراب شده، الان معاوضه کنه به قصد اینه که دوباره سرکش کنه، چه اشکال داره؟ نه آخه، اطلاق منشأ میخواد، باید تحلیل کنید من اینه بدتم الاطلاق، یا باید از حسب المتعلق دالون علی العموم بگی، یا باید به اون بیان حضرت امام بگی اون حقیقت ادعاییه سبب اطلاق بشه. شما اطلاق رو به چه جور از این جمله استفاده میکنید؟ نه، ببینید، ثبت العرش ثم من قش، متدینین اجتناب میکنن چون اطلاق را از آیه فهمیدن، اطلاق را ثابت کنید. این که متدینین این کار میکنن از اون روایات استفاده میکنن، عیب نداره، ما هم قبول داریم حرامون تکلیفن باطلون وضعن به حکم روایات ما هستیم و این دلیل. شما روایات را بذارید کنار، عمل متدینین هم بذارید کنار، از این آیه میخوایم چیزی استفاده کنیم. چه استفاده میکنیم از این آیه؟ خب نه، میخواید این کار رو بکنید، آدم دوست داره این کار رو بکنه، ولی به چه منشأی، چگونه، این رو باید توضیح بفرمایید. نه آخه، ظاهرش اطلاقه، ظاهرش حسب المتعلق مثلا که اطلاقه، حقیقت ادعایی است که امام میگن اطلاقه. اطلاق رو تحلیل کنید. ببینید، مثال عرفی زدیم، چند چیز رو اینجا کنار هم آورده، آیا اشکالی داره به مناسبت و حکم و موضوع اجتناب از فعل خاص باشه؟ این رو در هم بریزید. مثال زدیم، بچهش داره اروپا میره، بهش میگه از گوشت خوک، از لباس ابریشم، از زنا، از قمار اجتناب کن. اجتناب کن یعنی نگاه نکن. خب همین مناسبت و حکم و موضوعه. اینجا هم خمر و انصاب و ازلام، اونم میگه اینا پلیدی، هم اجتناب کن. اجتناب کن به قرینه مناسبت و حکم و موضوع فعل خاصه. اینجا هم کسی میگه به قرینه مناسبت و حکم و موضوع اجتناب از ازلام به اینه که مثلا قماربازی بایشون نکنی، اجتناب از خمرم به اینه که نیاشامی. اگر این فعل خاص مناسب باشه چه اشکال داره؟ نه، ما با عرف کاری نداریم، ما میخواییم ببینیم مناسبتی، آیا عرف میتونه مناسبت بین این موضوع و حکم ببینه لذا مقدر رو جمعی و تصرفات نگیره یا نه؟ ما میگیم بله میتونه این کار رو بکنه. وقتی این باشه میشه اجمال، نسبت به غیر شرب میشه اجمال. نه، فشتنه بو که جمع که خطاب به مردمه که، او که جمع که فشتنه بو شما مردم از اون رجس. بسیار خوب، نه ببینید، اگر فعل مناسب بود دیگه در حقیقت آیه کریمه اینو میگه فشتن بو عن شربه، فشتن بو عن تقامر بالازلام، آیه اینو میگه در حقیقت. فوقش خیلی زحمت بکشید میشه اجمال دیگه، بیش از این چیزی اثبات نمیشه. نه همین اجتناب کنید از یهودی ها، اینجا مناسبت حکم موضوعه. ممکنه کسی بگه نخیر نجاسته، یعنی دست مرتوب باشون دست ندید، سلام هم کرد جواب ندید، حسن معاشرت هم نداشته باشی. همه اینجا ها الکلام الکلام، مناسبت حکم موضوع میگه همه مناسبات نیست، همه تصرفات نیست. ببینید الهام شیطان، خب بله شیطان الهام میکنه، رفیق بد الهام میکنه، نه معناش اینه که اراده انسان تحت شعاع قرار میگیره، نه معناش اینه که این افعال تحت اراده الله نیست. خب درسته همه اینا، ولی خب به معنای این نیست که دیگه عمل شیطان یعنی دیگه ذات مقدس اج هیچ دخالتی نداره، فقط جنبه شیطان است. که من خواستم این برداشت منتفی بشه. بله الهام شیطانه. بله دیگه حالا وقتم تمام شد، بحث بعدی رو ما چند دقیقه بگیم که بله. آقا استفاده کردیم آقای عبدالله، احسنت. بررسی کنید، چیز خوبیه، نگاه خوبیه.
همین روایت شما از مرحوم شیخ هم کردید راجع به موضوعی از تعمیر، خودش متعالی مثلشون بس از آمی بوده.
چرا؟ یمکنان یکون قرینتن بری من. بله به خلاف هشام ابن محمد ابن صاحب کلبی که او اتفاقا نسبت به مسائل تاریخی نکات جالبی داره، از قدمای اصحابم هست، هم در ادب عربی هم در تاریخ آدم خیلی ویژه‌ای بوده، هم در تفسیر جالب، در همه این آدم ویژه‌ای بوده و اهل سنت هم خیلی بهش در جهات تاریخی اینا چیز دارن، گزارشگری میکنن حرفاش.
همون مبانی توصیب و تذیف اگر تذیفی بشه تذیفیم که ما الان زیدی هم از شما دیده که بلاخره زیدی و بلاخره ما اون رو باید داره خوب به وحله بیشم نشته و بلاخره در مورد ایشون که قبول میکنه درسته رو باید نازیب ایشون
اون روایت که نیست، نقل کشیه، عیبی نداره. کان محبتا شدیده به اهل بیت. ما میخوایم نه ببینید باز بر نگردید به بیان مرحوم آقای تبریزی، او رو ما جواب دادیم، این که آدم خوبی قدح این وارد نشده فهو ثقتون، این رو ما قبول نداریم، این رو بحث کردیم دیگه، به اون مبانی بر نگردیم، او رو ما بحث کردیم. نه ما میخوایم ببینیم توثیق خاص نسبت به آقا استفاده میکنیم یا نه. دو تا عبارت، یکی همین عبارتی است که مرحوم علامه از ابن عقده نقل میکنه، همینی که الان گفتی. این رو اشکال بعضی از نجفیین و بعضی دیگه همین نکته است که آقا چون این زیدیه، وقتی ابن عقده نسبت به یک زیدی بگه این دست حابنا، ممکنه ظاهرش این باشه این دست حابنا زیدیه. چرا اگر جد دیگه وثاقتش ثابت بشه حرفی نیست، ولی با کلام ابن عقده آقایون اشکال میکنه، میگن اگه زیدی بود ابن عقده گفت این دست حابنا، تازه اگه خودش گفت ثقتون مثلا آقایون میگن قبول میکنیم، ولی اگه ابن عقده نسبت به یک زیدی گفت عند اصحاب ناسقتون، ای چون زیدیه ممکنه به ذهن بیاد یعنی عند اصحاب ناس زیدیه. اگه زیدیه باشن ما زیدیه نمیدونیم اوضاعشون چی شده. بله بله باشه.
بعد تو روایت ضعیف اونجا ما به منفردات یک روایت ضعیف عمل نمی کنیم، اگه مشهور باشه تو اون روایت دلالتش و قسمتیش ما که میتونیم عفت کنیم، درسته؟
این بحثاش تو اصول کردیم، جاش اینجا نیست. ببینید اگر روایت ضعیفی شهرت عملیه داشته باشه، ملاک شهرت عملیه را ما گفتیم چی؟ اگر اون ملاک ثابت باشه بله ما قبول میکنیم بلا شبه، اعتماد مشهور اگه به روایت ضعیف هم ثابت بشه ما قبول میکنیم، چنانچه در کتاب الاجاره نهی النبی عن بیع الغرر، ما گفتیم این سند نداره.
این روایت که ذو اجزا، روایت دلالت ذو اجزا، یعنی
اگه ذو اجزا باشه هر جزئی رو که مشهور عمل کرده باشن به همون جز ما عمل میکنیم، تبعض در دلالت و اینا ما قبول.
این الفاظ این روایت معتبر اومده، این الفاظ اون روایت ذی اومده، ما میتونیم عکس اون روایت هم بگیم و نیاز کنیم
تواتر درست کنه، اینجوری میخوام تواتر، این که تواتر نمیشه، این فوقش میشه که وثوقی پیدا میکنید که مثلا چون اون ثقه گفته پس اینم اینجا دروغ نگفته. خیلی خوب، اینم اینجا دروغ نگفته. بسیار همین
روایت جلسه گذشته که شما روایت معتبر بودید که در مورد روایت صحیح معامل مسلم در روایت هر رمشور با هر رمشور این الله هر انالذی هر رمشور با هر رمشور ها چون معیده هم همین عبارت دقیقت هست که بس همونده چون که ضعیفه به عنوان معید استفاده بشه روایت.
خب حالا ببینید، ما میخوام بگیم روایت معیده، شما عیبی نداره یه حرفو بزنید، ما قبول داریم. بگید که ان دو نفر از امام نقل میکنن چون او ثقه است، انشالله اینم دیگه دروغ نگفته، ما قبول داریم. ولی خیلی نتیجه‌ای برای ما نداره. وقتی روایت صحیح داریم مطابق این کلیشه میگیم اینم معیده، یعنی اطمینان پیدا میکنیم که در این قسمت دروغ نگفته چون اون ثقه نقل کرده. باش، اگر اینجا خیلی ثمره ای نداره برای ما چون اون روایت صحیح هست، مطلب رو ثابت میکنه دیم. بعد یه وقت اگر بخواید تضافری بین روایات درست کنید، در تعارض بخواید و ترجیحی درست کنید، ترجیح با کثرت نقل درست کنید، در این جور جاها ممکنه ثمره بده. بعد.